الله من الشيطان الرجيم. لئن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمه این آیه را و بیان خلاصه مقصود این آیه را در جلسه پیش عرض کردید. این آیه معجزه بودن قرآن را بیان می کند و مردم را به معارضه دعوت می کنند و می فرماید که اگر شما تردیدی در این که آیات قرآن از طرف خدا نازل شده دارید، یعنی اگر قرآن را یک کتابی در حد کتابهای بشری می‌دانید، پس شما هم مانند اون را بیاورید و نه تنها شما که مخاطبین من هستید می‌گویم، بلکه افراد برجسته خودتون را هم بروید پیدا بکنید، نه شما، همه برجستگان شما بیان و مانند را بیاورند. در این آیه بیش از این بیان نمی کند، ولی در آیات دیگر مخصوصاً آیه سوره بنی اسرائیل مطلب را به شکلی بیان می کند که نه فقط مخاطب مردم عرب باشند که در زمان پیغمبر بودند و نه فقط مردم زمان پیغمبر عرب و عجم و همه مردم روی زمین، بلکه همه مردم روزگاران تا روزگار روزگار هست و حتی تعبیر جن و انس می کند. اونهایی که مدعی هستند که با اجن ارتباط دارند از اون راه می توانند، می فرماید که لئن اجتمعت قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حالا این آیه ای که در این سوره خوندیم مثل آیات دیگر هم همین جور است، هر جا که راجع به اعجاز قرآن بحث می کند قهرن دو مطلب را در آن واحد قرآن ادعا می کند. یکی این که معجزه در عالم وجود دارد و دیگر این که قرآن معجزه است. راجعه هیچ یکی از این دو از نظر قرآنی نمیتوان تردید کرد. یعنی ما نمیتوانیم خود را قرآنی بدانیم، تابع و پیرو قرآن بدانیم و قبول داشته باشیم محتویات قرآن را، اما معجزه را قبول نداشته باشیم از اساس. بگیم نه، واقعا معجزه در عالم وجود نداشته. یعنی چنین مطلبی برخلاف نصوص و برخلاف نصوص قرآن
و بر خلاف ضرورت اسلام است. کسی که این حرف رو میزنه در واقع قبول نداره قرآن را و قبول نداره اسلام را. بعد میاد میگه نه آقا، اون که در قرآن به صورت معجزه آمده است مفسرین اشتباه کردن. نه خیر، مخصوص این نیست. مثلا اگر یه جا مثلا از مرده زنده کردن در قرآن هست، مخصوص یه چیز دیگه است. و اگر شکافته شدن دریا برای موسی آمده است، این مخصوص یه چیز دیگه است که گفتن این حرف ها و امثال این ها که در قرآن زیاد هست. نه، ما انصاف چنین اقتضا می کند. اگر وجدان و انصاف بشری داشته باشیم، اگر قبول نداریم معجزه را، خود بگیم قرآن را قبول نداریم. چرا میگیم قرآن را قبول داریم معجزه را قبول نداریم؟ معجزه از قرآن قابل انفکار نیست. در قرآن معجزات زیادی آمده است. در همین سوره بقره در مجموع در حکایات انبیا شاید در حدود نزدیک به 15، حال احساس دقیق رو میدونم، بین 12 شاید الی 15 معجزه در همین سوره بقره قرآن ذکر کرده. بعض طرف دیگر بحث معجزه برای ما که واقعا به اسلام و قرآن معتقد هستیم، درست است که از اون نظر که قرآن بیان کرده است ما قبول داریم، ولی میخواییم ببینیم که آیا معجزه از ماهیتش چیست؟ از معجزه چیست؟ آیا معجزه توضیح علمی دارد یا ندارد؟ آیا معجزه یعنی یک امر محال و نشدنی، اما چون قرآن گفته ما تسلیم در مقابل گفته قرآن؟ یعنی اینجور نیست. به علاوه از معجزه آیا دلیل می شود برای چیزی؟ اینم خودش مسئله است. آیا معجزه، حالا فرضاً وجود پیدا بکنم، آیا معجزه دلیل بر چیزی هست؟ یک پیغمبر اگر معجزه بیاورد دلیل بر نبوتش هست. هر پیغمبری لازم معجزه داشته باشد. بعضی ها یه حرف جدیدی آوردن، میگن آقا قبل از دوره ختم نبوت معجزه بوده و لازمم بوده. برای مردم عوام معجزه دلیل مردم عوام هست، نه دلیل برای مردم دانشمند. مردم عوام که حقایق یک دین را نمیتوانند بفهمند و از روی حقایق اون دین نمیتوانند محتوای اون دین را تصدیق بکنند، اینها احتیاج به معجزه دارن و لذا پیغمبرهای پیشین هم معجزه داشتن. و اما در دوره ختم نبوت از زمان قرآن به این طرف که دوره بلوغ فکری بشر است و بشر میتواند مسائل را تجزیه و تحلیل بکند، بدون نیازی به این دلیل عوامانه نیست، احتیاج بهش نیست. و پیغمبر اسلام هم اینها چنین میگویند. و پیغمبر اسلام هم هر وقت از اون معجزه میخواستن، از معجزه آوردن امتناع میکرد. یعنی میخواست دیگه اینا چیز این اسلام آورد، دوره های قدسه، دوره ما دیگه دوره معجزه نیست. اون وقت آیاتی هم از قرآن استشهاد میکنن، میگن به این دلیل پیغمبر اسلام هیچ معجزه‌ای نداشته و حتی امتناع داشته از معجزه آوردن و معجزه داشتن. اینها را ما یکی یک مسائلش را بحث می‌کنیم و باید هم بحث کنیم.
وقتی که یه مسئله در قرآن به این کراهت مطرح هست، فهم قرآن که دعوت کرده، قرآن که اینها را بیان کرده است، و از طرف دیگر قرآن دعوت به تفکر میکنه، دعوت به تعبول میکنه. این تفکر و تعبول شامل همه موضوعات میکنه. از جمله ما درباره همین معجزه ها تفکر بکنیم، ببینیم راز معجزه را میتونیم کشف کنیم یا نه. اگر کشف بکنیم، یک مسئله بسیار بزرگی از معارف اسلامی رسیده. ببینید آقا، اول ما از لغت معجزه شروع میکنیم. معجزه یعنی که معجزه از ماده عجز و عجز یعنی ناتوانی. معجزه یعنی کاری که دیگران را در مقابل خود ناتوان می کند، یعنی کسی دیگر قادر به انجام مثل او نیست. اون کسی که اون معجزه را می آورد طلای معارضه با همه مردم می دهد و دیگران اظهار عجز و ناتوانی می کند. این معنی لغت معجزه. به جای یه لغت دیگر هم معمول اینه که حتما در کتاب هم خوندید، چون خیلی استعمال میکنن، به جای معجزه خرق عادت میگن. خرق عادت این کلمه یه تاریخچه‌ای دارد در کلام اسلامی، به اتفاقا اصطلاح خوبی هم نیست. بعد توضیح میدم که چرا اصطلاح خوبی نیست. چون ریشه از یه عقیده خاصی است که گروهی از متکلمین اهل تسنن به نام اشاعره داشتن، و اونها برداشت اونها از معجزه این بوده است که معجزه خرق عادت است. به این غلط اساسا، حتی عادت و خرق عادت حرف غلطی است. بعد توضیح میدم، در قرآن نه لفظ معجزه آمده است و نه لفظ خرق عادت. هر دوی این الفاظ از اصطلاحات علمای اسلامی هست، از اصطلاحات متکلمین هست. خرق عادت همین جوری که عرض کردم اصطلاح متکلمین اشعری، ولی معجزه نه، از اصطلاح عموم مسلمین است که شامل غیر متکلمین هم بشود. ظاهرا در زمان ائمه اطهار هم این کلمه استعمال شده. خود قرآن یه لفظ دیگر به جای اینها به کار برده است و اون لفظ آیت است. آیت یه جا در قرآن هم نداریم کلمه معجزه یا خرق عادت، کلمه آیه. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه، یعنی دلیل. خیلی این لفظ رقاتر و بهتر است، لفظی که خود قرآن آورده است، از لفظ معجزه تا چه برسد به لفظ خرق عادت. یعنی که معنی دلیل چی؟ حتی آیه چرا قرآن به اون چه که ما معجزه میگوییم، چرا قرآن اینها را آیه می‌نامد؟ برای این که منطقی یه مردی پیدا می‌شود و ادعا می‌کند که من اینی رسول و رب العالمین، من فرستاده پروردگار هستم، او من مبعوث کرده است، او به من وحی فرستاده است، او به من مأموریت داده است که بیام شما مردم را دعوت بکنم، بنابراین شما باید اون چه که من میگم بپذیرید، به دلیل این که سخنی که من میگم مال خودم نیست، سخن خدای شما، من پیام آور خدای شما هستم. حالا یه کسی که یه همچه حرفی رو میزند، آیا بشر منطقا باید بپذیره؟ به ادعا هر کسی آمد ادعا کرد و گفت این که من پیام آور خدا هستم باید بپذیره؟ نه. چه میدونیم؟ ما چه میدونیم که این آدم که مدعی پیام آوری هست واقعا پیام آور از ناحیه خدا یا نه؟ دو احتمال دیگر اینجا هست. مجموع می شود سه احتمال. یکی این که واقعا این آدم پیام آور خدا باشد، یعنی واقعا در درونش القا شده باشد و این القاء درونی هم از ناحیه حق باشد. این که پیغمبر راستی. دیگر احتمال این است که اصلا یه آدم دروغگو و یه آدم جعالی باشد، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه، جعل احتمال. سوم مسئله اشتباه هست، یعنی ممکنه در خودش هم امر مشتبه شده باشد. این چیزی که امروز بهش میگن وحی نفسی. یعنی که وحی نفسی؟ یعنی بعضی افراد گاهی یک وضعی پیدا میکنن از نظر روحی در شعور باطن اینها، در اون باطن روح اینها یک کیفیاتی، یک فعل و انفعالهایی پیدا میکنن و بعد اینها بروز میکنن در شعور ظاهر اینها و احیانا تجسم پیدا میکند در چشم اینها یا به صورت صدایی در گوششون پیدا میکند که فکر میکنند که این از بیرون به اینها القا شده، در صورتی که این چیزی که از درون خودش بهش القا شده. یعنی اون چه که در افراد عادی در حال خواب، چطور در حال خواب گاهی وقتا انسان میبینید به خواب میبیند یک کسی ظاهر می شود بر انسان، با انسان حرف می زند، آدم بهش جواب می دهد، گاهی وقتا مثلا دعوا می کنه با انسان، هزار جور پیش میاد. ولی واقعا که یک کسی از بیرون نمیاد با انسان حرف بزند. حالا در یک خوابهای رویاهای واقعی اونم باید به این صورت نیست، اونم به شکل دیگر القا می شه، بعد در ذهن انسان اینطور تجسم پیدا می کند. گاهی وقتا خواب نمی خواهم مطرح بکنم، وقتی بیدار میشه یعنی فرد مفصلی، یه انسانی پیدا شد، در یه خانه ای رفته، باقی بوده اونجا، مثلا بلبلهایی در اونجا بوده، انسانهایی بودن، هرهایی زدن. وقتی بیدار میشه همه اینا واقعا شنیده، نه اینکه از اینجا خیال کرده، همه اینا رو شنیده، یعنی نه با این گوش ظاهری، با این گوش دیگر، با گوش خیالی به اصطلاح، با گوش باطن دیده است، با این که چشمات بسته بوده ولی در این حال دیده است. یعنی اون چه که آدم در دیدایی وقتی که میبیند اول ماده خارجی منعکس میشود در شبکه چشم، بعد در قبه خیال انسان منعکس میشه. در عالم خواب اول از اینی که در دیدایی از بیرون میاد، او از درون میاد، از درون میاد به همان محلی که از بیرون میاد. در بیداری از بیرون میاد وارد خیال میشود، او از درون میاد وارد خیال میشه. از آدم وقتی که بیدار میشه میدونه همین جوری که در بیداری دیده میدونه واقعا دیده اصلا یادشه که کاملا دیده. بسیاری افراد دچار چنین تجسمات و توهمات میشن. حالا ممکنه قضیه هم که آدمی باشد که این تخیلات دارش آدم خوبی هم هست، دروغ نمیگه، یعنی خودش نمیخواد دروغ بگه، او راست میگه، براش پیدا شده، ولی در واقع چیزی از بیرون ذاتش نبوده، از درون ذاتش بوده، از خودش چه چیزی نبوده. کفار قریش وقتی میگفتن به پیغمبر مجنون است، دیوانه است، یه علتی این که از بود که پیغمبر اون چنون حسن سابقه در میان مردم داشت، اون چنان به صداقت و امانت شناخته شده بود که هر کسی که پیغمبر می‌دید قبلا سابقه داشت می‌دید که این مرد آدمی نیست که افترا بکنه، دروغ بگه. اینها برای این که دعوت پیغمبر را خنثا بکنن و افرادی که می‌دید باور نمی‌کردن، اگه بهشون می‌گفتن علی‌عیاذ بالله یا آدم دروغگوی هست، می‌گفتن نه آقای افراد نمی‌دید، این آدم را 40 سالی مرد میشدیم، دروغ در ذات این راه ندارد. میگفتم نه دروغ نمیگه، ولی دچار یک نوع توهمات روحی شده، مجنون، دیوانه است. این میگفتن دیوانه است، میخواستم به این فکر کنیم. حالا بنابراین یه پیغمبری اگر ادعا می کند که به من وحی شده از ناحیه خدا، واقعا باید دلیل بیاره، آیه باید بیاره. اینی که می بینیم امتها با هر پیغمبر مواجه می شدن ازش آیه می خواستن، یه درخواست منطقی بوده. اگر آیه نمی خواستن مردم احمقی بودن. اگر آیه نمی خواستن مردم احمقی بودن. باید دلیل بیاری. تو ممکنه از نظر بعضی افراد تو رو دروغگو بدونم، اونم که تو رو دروغگو نمیدونم احتمال میدهد که تو دوچار توهمات شده باشی. من دلیلی میخوام که اون دلیل به من ثابت بکنه که واقعا از ناحیه خداست این ادعای تو. پس بنابراین اینی که میگن میان ادعای نبوت و میان معجزت تلازم است، حرف درستی. این اشتباه اول بار این اشتباه است. من خیلی اشتباه کردم در ایران، شاید یک بار لاهوری بوده این اشتباه کرده. آقا در دوران علم نیازی به معجزه نیست، در دوران علم نیازی به معجزه. چرا؟ برای این که ما یه وقت ما بخیم بگیم آقا حرفای پیغمبر ما حرفای منطقی تغرات را به منطقی ایتمانت نبوت نشد، ایتمانت پیغمبری نشد. ما میخواییم بگیم پیغمبر ما این حرفهای منطقی را هم از ناحیه خدا داره میگه، نه با نبوت شخصی. پیغمبر آخر الزمان هم باید معجزه داشته باشه، آیه باید داشته باشه، دلیل باید داشته باشه که از نهایه خدا. این یه مطلب. حالا این دلیل چگونه میتواند دلیل باشد؟ چه چیز آین، چه جور چیزهای آین میتواند و دلیل میتواند و این معجزه ها ماهیتش چیست؟ واقعا موسی عصای خودشو میاندازد اجدها میشود به صریح قرآن، دستش را به گریبانش فرو میبرد، بیرون میآورد، انگشتاش مثل خورشید میتابند، گاو مرده ای را زنده میکند، از سنگ چشمه جاری میکند، عیسی مسیح مرده را زنده می کند، کور مادر زاد را شفا می بخشد، پیس غیر قابل علاج را شفا می بخشد. یعنی که اینه چی جور می کند؟ این طور می کند. ببینید آقا یه دلی میان می کند آقا معجزه مسئله نیست، اصل مسئله قبول کردن خداوند. ما اگر خدا را قبول بکنیم دیگه راجع به معجزه مسئله ای نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر خدا را قبول کردیم قادر مطلق را قبول کردیم، قادر مطلق را قبول بکنیم، خدا قدرت داره به همه چیز. ان الله على كل شيء قدير. خدا قدرت داره از سنگ هم چشمه جاری بکنه، خدا قدرت داره مرده را زنده بکنه، خدا قدرت داره ماه را دو نیم بکنه، خدا قدرت داره پیغمبر اسلام را در لحظه ای از مسجد الحرام به مسجد الاقصا ببرد و بلکه به همه آسمان ها سیر بده. مسئله این است که از اول ما خدا را قبول کرده باشیم. وقتی خدا را ما قبول کردیم قدرت مطلق را قبول کردیم، قدرت مطلق را که قبول کردیم مشکلات همه حل شد. ولی نه، مسئله این ساده نیست، مسئله این ساده نیست.
که اگر خدا را که قبول کردیم دیگه مشکلات همه حل شده، اینجور نیست. چرا؟
برای اینکه یه مسئله مطرح هست و اون مسئله
قانون علیت هست، ما باید ببینیم آیا خدا را که قبول کرده ایم، آیا خدا را با قانون علیت قبول کرده ایم؟ یعنی خدا کار خودش را در نظام علت و معلول انجام میدهد یا بیرون از نظام علت و معلول؟ اگر ما قبول بکنیم نه آقای، حرفای علت و معلول اینا برای بشر ارزش داره، حساب علت و معلول و سبب و مسبب و مقتضی و مانع و فلان و از این حرف ها، اینا برای بشر ارزش داره، برای خدا نه علتی از ارزش داره نه معلولی ارزش داره، هیچی هیچی. خدا مافوق کار خدا، از دارید خدا مافوق نظام علت و معلوله که بحثی نیست، ولی کار خدا هم مافوق نظام علت و معلوله. آیا اینجور است یا نه؟ اصلا نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا، نظام کار خدا، که ما این جهت رو در کتاب عدل الهی کامل بحث کردیم و اون این است که قدوسیت و کمال ذات الهی اقتضا می کند، یعنی منزه است از این که کار خدایی در بیرون از نظام علت و معلول صورت بگیرد. این از نظر حکمای الهی یک امر مسلم و قطعی هست. بنابراین این مطلب که آدم بگه آقا این علت و معلول یک تشریفاتی است برای ماها، ما تا حالا عرض کنم که توی این دنیا قرار گرفتیم از ناتوانی و از عجز ما که ما کارها را از طریق علت و معلول انجام میدیم، یعنی مثلا میخوایم سیر بشیم غذا میخوریم، میخوایم سیراب بشیم آب مینوشیم، میخوایم مثلا گندمی سبز بشود میگیم دانه ای را به زمین و هم زمین مناسب، بعد آب میرسونیم، بعد هوا میرسونیم، حرارت میرسونیم، همه شرایط تعیین بریم. این ها برای ما، برای خدای هر ها مطرح نیست.
برای خدا امر خدا همین است که اگر گفت باش میشود،
وقتی به خوشه گندم گفت باش، خوشه گندم بدون اینکه دانه گندمی باشد، بدون اون که زمینی باشد، بدون اون که هوایی باشد، بدون اون که آبی باشد، بدون این که نوری باشد، بدون این که هیچ در عالم باشد، خدا تو گفت باش دیگه. یه آقایی بود، یه مردی بود، البته مرد خیلی زاهد و مقدس و چیزی بود، عالم نبود، ولی مرد زاهد شجاعی هم بود و اهل امر به معروف و نهی از منکر و خیلی هم مرد زمانی که ما رفتیم گم، وقتی بود که این مرد را در یک جریانی که در یک جریان خیلی حاد تندی که در قم پیش آمده بود، این را آمده بودن با خشونت هرسنن که از قوم کشیده بودن، آواده بودن تهران و مدتی زندان و بعد اواخر در حضرت عبدالعزیز محصور بود و اینجا هم به دیرون آمدن بود. من سفر اولی که برمی داشتم از قوم میخواستم برم مشهد، رفتم در منزل، در منزل این مرد شهیده بودم فضائل شد، مثلا یه از جنبه های اخلاق و شجاعت و این چیزها خیلی فوق‌العاده بود، معلوم آشنامتری بافتی به اسمی بکن در زمان مرحوم آتشه که مقصر مرحوم آتشه بود. وقتی بخواستم برم مشهد خیلی هم تو سریع راستم حرف میزد، پیر مرد بود، ما بچه و جهان بودیم و آقا میری اینجا پیش هنجا فریزا یکی بگی که من یک چیز هست ما شاید بدیا، نگی مقتضی موجود نیست، ما مانع وجود دارد مقتضی وجود نیست، این حرفا مال آقوم مردا، من یه حرفا قبول ندارم، یا خبا آخون مرده هست، من این را قبول ندارم، مختزی موجود نیست، مانه موجود داره، یا خبا من قبول ندارم، من خواستم باید بگیم. حالا اون سره کسی یه حرفا را بگیم، یه حرفا مرا عالم مرده هست، ولی این فیلسوف مرده هست، ولی نه اینجور نیست. خود قرآن گوی حرف میزند که نظام اسباب و مسببات را به رسولیت میشناسد و این را یک امر جدی میداند. در آیه قبل از این آیه که خوندید اتفاقا آیات زیادی در این زمینه داریم، آیه قبل از این آیه این بود که یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قسمت اخیر این خداست که از این بالا درای شما آب فرو میریزد باران. و به این وسیله فأخرج به، این کلمه بهی به سببیت به اصطلاح علمای ادب، و به این سبب خدا از زمین برای شما روزی بیرون میآورد. یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن گیاه و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول دارد. و آیات دیگر هم هست در قرآن به شما روزی بیرون میآورد، یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن گیاه و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول دارد. و آیات دیگر هم هست در قرآن که در آیات هم در کمال صراحت قرآن سببیت را قبول میکنه. مثلا ببینید اصلا این مسئله ملائکه در قرآن، حالا حقیقت ملائکه چیست؟ باشه تا یه وقتی به متناسب جلس مشترک کنیم. البته ما این وقتی حرف نمی کنیم که ملائکه نه فقط قوای طبیعت، البته ممکنه قوای طبیعت هم یه درجه از ملائکه باشن، ولی ملائکه خیلی برترن از قوای طبیعت. این ملائکه اساسا قرآن برای اینها این همه ارزش قائل است، حتی ایمان به ملائکه رو میخواد. دیگه باید ایمان داشته باشید که ملائکه وجود دارد. ملائکه کی هستن؟ لطائف کیز حق هم. خدا مگه قدرت ندارد به پیغمبر خودش بدون وساطت روح الامین، بدون وساطت جبرئیل وحی بفرسته؟ چرا؟ ولی چرا وحی را به وسیله ملک بدید؟ مگر خدا قدرت ندارد که انسانها را، بلکه تمام جندارها را که میخواد قبض بکند، حیات اینها را میخواد تحویل بگیرد، خودش تحویل بگیرد به دور وساطت ملائکه؟ چرا؟ پس چرا میگه که یه جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جا میگه الذین تتوفاهم الملائکه، ملک الموت میاد قبض روح میکنن، ملائکه میان جنود ملک الموت میان قبض روح میکنن. این همه تشکیلات فراوانی که در نظام عالم به نام ملائکه وجود دارد. خب خدا نمیتواند انسانها را بدون که نه پدر داشته باشن نه مادر اینها را خلق بکنه. حتی با این حساب ازدواج و زوجیت و امثالی فیض الهی برای هر موجودی، فیض الهی برای هر موجودی از طریق خاصی از علت و معلول و سبب و مسبب میرسد و تخلف نداره. البته مثلا این وحیی که عرض کردم پیغمبر هم اوضاع و احوال مختلف دارد، گاهی وحی را همیشه در یک حد نمیگیرد، گاهی پیغمبر هم اونقدر اوج میگیرد خودش عبور میکنه از این ملائکه، یعنی از اون ملکی که واسطه وحی بوده عبور میکند، اونقدر خودش رو نزدیک میکند به خدا که وحی را بدون وساطت ملائکه هم احیانا میگیرد و ولی این در یک حال خاصی که پیغمبر عبور کرده و از او گذشته، در حالی که پیغمبر در یک مقام دانی تری باشد به وسیله ملک وحی به پیغمبر.
حتی مسئله علت و معلول
این نمیشه انکار کرد، باید دید معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد. معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد.
معجزه در نظام علت و معلول،
اگه ما بریم سراغ مادیین ماتریالیست ها، اونا خیلی خوب راحت یه جور معجزه را تعریف میکنن که دیگه هر کسی هم همون اولی که دیدینم که خودت معجزه اساس نداره. میگه معجزه یعنی چه؟ میگه معجزه یعنی پیدایش یک معلول بدون علت خود به خودی.
هر جا شما کتاب های مادیین را اگر ببینید میگه معجزه یعنی چه؟
یعنی استثناء در قانون علیت، یعنی این که یک شیء پیدا بشه بدون علت. خیلی عجیبه. خب اگر یه چیزی بدون علت پیدا بشه چه دلیلی بر صدق نبوت این پیغمبره؟ اگر به دست این معجزه ای که این پیغمبر میکنه بدون هیچ علتی پیدا شده، چه دلیل میشه که این پیغمبر از نایب شده؟ قرآن میگه معجزه آیه دلیل است. این یه وقتی میتونه دلیل باشد که معجزه به جوری صادر شده باشد که نشانه این باشد که این پیغمبر رسیده به حدی و به مقامی که از تأیید خاص خدا برخوردار است. یکی بدون علت نیست، یکی با علت است. حالا توجیه این را البته بعد و بیشتر عزیز
جای وقتا میگم که نه، معجزه نه معناش پیدا شدن یک چیز بدون علت است،
بلکه جانشین شدن یک علت به جای علت دیگری. یعنی
این که یه چیز
یه علت طبیعی دارد، علت معمولی دارد. مثلا اگر بخواد انسانی پیدا بشود، علت طبیعی و معمولیش این است که انسان یا حیوانی خلق می کند. بخواد پیدا بشود حیوانهای پستاندار دارد، باید که دو انسان، یکی مذکر و یکی مؤنث، با یک دیگر نزدیکی بکنم تا یه انسانی پیدا بشه. این که علت. اما
معجزه
یعنی یک علت دیگر به جای این علت بیاد بنشینه. یه انسانی مثل عیسی متولد بشود، مادر داشته باشه، پدر نداشته باشه.
ولی وقتی که پدر ندارد، نه اینکه هیچی وجود ندارد، از مادر به تنهایی به وجود آمده.
اون کاری که نطقه پدر باید انجام بده یه چیزی دیگه جاشو گرفته. چی؟ یک فرشته میاد اونجا میدمد، همینجوری که قرآن هم نقل کرده، فرشته میاد متمثل میشود به صورت یک بشر، بعد او با یک نوع دنیدن همون کار را انجام میدهد که سلول نطقه مرد انجام میدهد. یعنی جانشین شدن علتی به جای علتی دیگه. آیا این درسته به همین من؟ دیگه هم میگن بعد این دیگه درسته بعد این هم درسته این هم درسته از این هم حتی دقیق تره، خیلی خیلی دقیق تره. حتی علتی هم به جای علتی جانشین نمی شود. حتی چیه؟
اینجا من باید یک توضیحی بدم، هر مقداری که رسیدم امشب توضیح بدم، هر مقداری که نرسید در این شبهای بعد، چون این بحثی که تعریف کردیم انشاءالله بلکه بتونیم به آخر برسیم. ببینید آقا، در این که هر چیزی در طبیعت یک علت مخصوص به خود دارد. و تخلق پذیرم نیست. یعنی در طبیعت اگر علیق وجود پیدا می کند علتش مثلا ده است. این ده علت واقعی. علیق بدون اون علت واقعی دیگه وجود پیدا نمی کند. این معنیه. کسی اگر علت معلول قبول داشته باشه معنی کنید. اگر علت معلول هست این علیق بدون علت وجود پیدا نمی کند. یکی. دو. این علت هم که داره با یه علت بیشتر در عالم ارتباط نداره. نمیتونه بیشتر یک علت ارتباطش کنه. علت واقعی این یه امر است و بس. با دو چیز نمیتونه ارتباطش کنه. پس یه علت با جین بیاد به جای بدینشینه است. نه جین نمیتونه بیاد جای بدینشینه. اونه که علت واقعی همون باید باشه. اینجاست که حالا مسئله معجزه خیلی به یک جای دقیق و رقیق میره. ولی مسئله انسان علتهایی را که از طریق علم کشف می کند چون از طریق تجربه کشف می شود غالبا این علتهای دقیق نیست. علم هر چی که جلو می رود ببینید علت را دقیق تر کشف می کنید. این مثال براتون عرض بکنم. انسان به تجربه اینجور دریافته و دریافته بود که اگر مرغی بخواد پیدا بشود باید تخم اون مرغ اول در زیر اون مرغی که از جنس خودش هست یا غیر جنس خودش در زیر یه مرغی باید قرار بگیره تا بعد این تبدیل بشود به دیگه و بعد این تخم شکافته بشود دیگه بیاد بیرون. این دیگه یه حسابی بود که آدمهای گذشته تا 50 سال پیش میگفتن غیر از این دیگه امکان پذیر نیست. علت شکست گرید. قانون علت و معلول چنین حکم میکند که مرغ باید از تخم مرغ پیدا بشود، تخم مرغ هم از مرغ پیدا بشود و مرغ که از تخم مرغ پیدا می شود این تخم مرغ هم حتما باید در زیر یک مرغی قرار بگیرد تا وقتی که این تبدیل می شود بگیرد. علم وقتی که دقیق شد دید این حرف هم راسته، هم راسته راست است. خب این معنی که یک تخم مرغ زیر یک مرغ قرار بگیرد یک میزان معینی از حرارت پیدا می کنه و بعد هم تبدیل به دیده می شود. برای علم کشف کرد که اونی که دخالت دارد ها خود این مرغ نیست. یه اشتباه بوده که ما می گفتیم مرغ باید باشد و دیده پیدا می شود. حساب اون یک درجه معینی از حرارت بود. اون شرایطی که مرغ فراهم می کنه به طور طبیعی اگر این شرایط را ما به طور مصنوعی هم فراهم بکنیم این همون جریان پیش میاد. یعنی علیت اینجا دقیق تر شناخته شد. معلوم شد اونی که قبلا علت میدونستم یه چیزایی را دخالت میدادم در علت، امروز دخالت ندارم. یا میگفتیم که نطفه حتما باید در رحم پرورش پیدا بکنیم. سلول نر و سلول ماده باید به دیگر متحد بشن و بعد هم در رحم در اون محفظه رحم باید قرار داشته باشه و اونجا باید از بدن مادر تغذیه بکنن تا دوره نهمایگیش تمام بشود و غیر از این دیگه نمی کنن. این کشف کرد که نه وجود مادر شرط نیست. شرایطی شبیه این را در یک گوله های مصنوعی هم میشه به وجود آورد که در اونجا هم بچه رشد پیدا کنه و بعد همون مراحلی که جنین باید پیدا کنه اونجا پیدا کنه. ما میگیم یک گیاه اگر بخواد رشد بکنه باید در زیر خاک باید باشه، ریشه باید زیر خاک باشه، کم کم تغذیه بکنه، رطوبت هم برسه تغذیه بکنه. بعد ما میبینیم که عملا هم دیدیم به این که
گفتن نه آقا هیچ خاکی ضرورت نداره.
یه موادی در خاک وجود داره که گیاه از اون مواد باید تغذیه بکنه.
ممکنه این مواد را در یه مایه ای ما بریزیم و ریشه این گیاه را در اون مایه قرار بدیم
و همون کار خاک انجام بدیم. خاصا که رفته بودیم انگلستان، یکی از دوستان ایرانی ما اونجا بود، دوستان صادق ما، خودش در کشاورزی کار میکرد، از ما و علامه طباطبایی دعوت کرد یک شب رفتیم منچستر. بعد در اون یه باقی که باز کشاورزی بود، روز یک شنبه هم بود، خلوت بود، هیچ کس هم نبود، ما رو برد اونجا. البته اینو مثلا در ایران وجود داشت، سال ما نهیدیم، ما اونجا دیدیم. بعد دیدیم که یه لوله های رو اونجا نشون داد که یه آبی با موتور هی دائما حرکت میکرد و گردش میکرد و این گیاه ها ریشه‌اش توی اون آبها بود. بعد میگو در این آبها این موادی که در خاک معمولا وجود داره اینا به طور مصنوعی در این آبها به وجود آوردن، همیشه رشد میکنه بدون خاک رشد. دفعه از علم وقتی که دقیق تر بشه، بعد میبینم مثلا وجودی این مایه هم شرط نیست، در اون ویتامین هم یه چیز دیگر، اساس یه چیز دیگر هست، بدون اساس اساس یه چیز دیگر هست، بدون اساس اساس یه چیز دیگر هست. بشر نمیتونه ادعا بکنم که من علتهای واقعی رو کشف کردم. باید بگه من فعلا در رابطه علت و معلول ها من در این حد رابطه رو کشف کردم. بسا هست اون علت حقیقی و اون علت واقعی از همه مردم عالم مخفی و مکتوم باشه و غیر از خدا کسی ندونه علت واقعی. در یه آیه در سوره طلاق هست، آیه عجیبی، قرآن یک سخنی دارد اینجا. از یک طرف میگه که من یه توکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، هر که به خدا اعتماد بکند خدا او را کفایت. یعنی به این سببی از سببهای ظاهری احتیاجی هیچ، ولی بعد پشت سرش میگه که بعد ان الله بالغ امره، خدا فرمان خودش را به نتیجه و به واقعیت و به تحقق میرسان. ولی بعد برای اینکه مردم خیال نکنن که حساب علت و معلول و اندازه گیری ها به ارتباط ها در عالم نیست، میگه قد جعل الله کل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه و ارتباط با اشیاء دیگر قرار داده. اون رابطه واقعی واقعی را خود او میداند. خدا اگر اراده کنه یک چیزی را انجام میده که هیچ یک از این اسبابی که بشر میشناسه بخواهد، چون این اسباب اینا پوششه هاست، اینا اسباب های واقعی نیست. خدا خودش میداند مجرای واقعی و سبب واقعی چیز و او در دست خوده. پیغمبران خدا اونها را به اون راز نهایی علت و معلول آگاه میکنه، و اون آگاهی فقط خداست که به اونها هر کس اون راز را بداند، اون راز را به دست آورد، خدا به هر کس که اون راز را بفهماند او میتواند هر گونه تصرف در کار عالم بکند، بدون اون که یه امری برخلاف نظام علت و معلول هم انجام داده باشه. این است که ما داریم که انسان بنده هی به خدا نزدیک می شود و نزدیک می شود و نزدیک می شود تا می رسد به جایی که خدا می شود چشم او که با او می بیند و گوش او که با او می شنود و دست او که با او کار می کند.
پس بنابراین این مقداری که عرض کردم در این حدود بود که آقا معجزه نه معناش کافی نیست که بگیم آقا خدا که قدرت دارد چون خدا را ما قبول داریم دیگه معجزه برامون حل است، احتیاج ندارد که ما درباره امر دیگری فکر کنیم، نه احتیاج دارد. چون ما به دلیل اینکه الهی هستیم حساب نظام علت معلول قبول داریم. وقتی که نظام علت معلول قبول داریم باید این را کشف کنیم که این توجیه مطلب از این نظر نظام علت معلول چه توجیه است. امشب خیلی مختصر و شایدم پیچیده عرض کردم. در جلسه آینده یه بحث دیگری را که مخصوصا متکیتن این بحث را از یک نظر هگل فیلسوف معروف آلمانی که کارل مارکس و اینها از کتابای او خیلی استفاده کردن، یه حرفی او زده است، حرف او به انشاءالله مطرح می کنم، بعد بحث خودم را تکمیل می کنم. امشب عرض خودم را به همینجا خاتمه می کنم. امروز به مناسبت اینکه روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و به مناسبت اینکه بعضی از دوستان درست و به جا هم به اصطلاح تذکر میدهن و میگن که جلسه ما هیچ جنبه تذکر یعنی موعظه و اندرز اخلاقی و اجتماعی ندارد و بیشتر مسائل اصولی، مسائلی که به اصول دین غالبا مربوط می شود یا به اصول مسائل تفکر اسلامی در مسائل اجتماعی مربوط می شود. البته این انتقادشون درست است و انتقادشون بجاست، ولی حالا که تفسیر میگیم، تفسیر خود به خود ما را به مسائل گوناگونی میکشاند. قرآن دیگه همه مسائلش یه جور نیست، همه جور مسائل در قرآن هست، مسائل خواهد آمد که در اون مسائل موعظه و اندرز و تذکر و امثال اینها زیاد است که البته ما از اونها هم استفاده خواهیم کرد. به هر حال اینجور نیست که بعضی خیال میکنن که ما در این جلسه دیگران را فدای تقاضای دوستان جوان کردیم، چون اغلب دوستان جوان این جور مسائل را دوست دارن، این مسائل مطرح میشود. نه اینجور نیست، زال آیات قرآن ما را تا اینجا کشنده، بعد ما میرسیم به مسائل اخلاقی هم زیاد کنیم. امشب که شب یعنی امروز که روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، به مناسبت زمان اقتضا میکند که چند جمله هم در اون زمینه های تذکر گفته بشود. ببینید آقا، قرآن برای وعظ، برای تذکر ارزش و نیرو قائل است. یه وقتی سال گذشته در همین جلسه که بحث های اخلاقی رو می کردید این قضیه رو من مفصل عرض کردم. انسان احتیاج دارد به تذکر، احتیاج دارد به موعظه. حدیث عجیبی از امیر المؤمنین علی علیه السلام است که گاهی وقتا به بعضی از اصحابش می فرمود که پاشو سخنرانی کن و موعظه کن. کی میتونه یه حرفی بزنه که علی ندونه اون حرف را؟ بعد اینجا میفهمید در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. یعنی خیال نکنن افرادی که میدانند احتیاجی به موعظه ندارند، همون هم که میدانند باز نیاز به تذکر و نیاز به موعظه دارند. اینه که همه افراد این دیگه بزرگترین دستور العمل، وقتی که علی به دیگران میگه آقا پاشو همه مونو پاشو موعظه بکن، وقتی دیگه
کسی نمیتونه بگه آقا من دیگه احتیاجی ندارم به موضوع،
من همه این حرفا خودم میدونم. توی مثلا اساس اینجا میگی آقا من این حرفا خودم میدونم.
بابا همه این حرفا برای تعلیم نیست، یه سلسله حرفا برای تفکر.
یه نکته دیگر، تذکر پذیری، موعظه پذیری، فصلش فصل جوانی،
انسان تا جوان است، تا کودک است، اوایل بلوغ است، اوایل جوانی است، تا هنوز جا نیفتاده، تا سنش بالخصوص به 40 سالگی نرسیده، تا شخصیت اخلاقیش منعقد نشده، این قابلیت پذیرشش خیلی زیاده. هر چی که انسان رو به پیری می‌رود، آمادگیش برای پذیرش و برای تذکر کمتر میشه. خب داستان همون خاربون و خارکن است. خاربون یعنی درخت خار. خب خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کافتن. داستانش این است، یه مردی درخت خاری را در جلو خانه خشته بودن، یه در آمده بود خودش کشته، کم کم این درخت بزرگ شد، اصلاب زحمت خودش و دیگران شد. مردم بهش بگفتن آقا این درخت رو بکنم، اونگاه بسیار خوب دیر نمیشه، میکنم امسال نمیشم، سال دیگه آقا درخت رو بکنم، میکنم چرس میکنم. حسابش نمیکنم که سال به سال این درخت ریشه دارتر میشه، تناورتر میشه و تنومندتر میشه، ولی خب دیرتر میشه و ضعیفتر میشه. این مثل اخلاق رذیله انسان با انسان. اخلاق رذیله اگر در نفس انسان جا پیدا کند، روز به روز مثل درختی که ریشه دار میشه هی بیشتر ریشه میدوانه، مثل سرطان که اگر امروز عمل بکنی از فردا بهتره، فردا عمل بکنی از پس فردا بهتره، پس فردا عمل بکنی از روز بعدش بهتره. بعد اراده انسان روز به روز ضعیف‌تر میشه، آمادگی قلب انسان روز به روز کمتر میشه. اینا تمثیل آقا، ولی تمثیل‌های خیلی پرمعنایی. در حدیث وارد شده که انسان وقتی که به سن 40 سالگی برسد، شیطان با خوشحالی میاد یه دستی به سر و ریشش میکشه، میگه قربون این سر صورتی که دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. یعنی اگه تا 40 سالگی توبه نکنه، اگر انسان در جوانی گناه بکند و بکند و بکند، برسد به 40 سالگی، شیطان دیگه خیالش راحت میشه، خودی میشه شیطان، خودش میشه واقعا شیطان دیگه، خود این میشود یه شیطان، دستی به سر صورتش میکشه، میگه قربون این سر صورت که دیگه روی رستگاری رو نخواهد. این معنی چیه؟ یعنی آدم واقعا اگر در روایت و در زلالت و در گناه و در کذب و در فجور و در دروغ و در خیانت و در ترک واجبات و در ترک نماز، در ترک روزه، در ترک امر به معروف و نهی از منکر، در ترک وظیفه راجع به همسایه، در ترک وظیفه راجع به همسر، در ترک وظیفه راجع به فرزندان، در ترک وظیفه راجع به همه ذلل حقوق معلمین، اون تو که وظیفه داره انجام نده، بعد مثل یک موجود میشه که از زیر خروارها خواست میخواد بیاد بیرون. نمیگم نشدنی، شدنی، اما فرق بین این که آدم یه وقتی میخواد از جا بلند شد حتی یک تیرهن بیشتر ندارد، یا وقتی که یه لباس زمستانی اینقدری هم دیگر میکوشه که پوستین هم بود کرد،
یا یه بای یهودی جزی بیان بگم یا نه مثل اینه که یک عرض کنم که خانه این روز خراب بشه
طبقات از اینجا بیاد بیرون اگر بتونه بیاد بیرون ممکنه بیاد بیرون اما به چه سختی و با چه سنگینی این است که
در اخبار و احادیث ما
راجع به جوانان راجب جوانان دستور می رسد که جوانان نگه دارید سراغ جوانان دارید علی می فرماید در نصیحتی که در اندرده هایی که به فرزندش حسن مصطفی سلام الله علیه می دهد از جمله حرفات این است که می فرماید که قلب الحدق یعنی دل جوان کل ارض الخالیه مثل زمین که هیچ کشت نشده زمین به هر تخمی که بکاری همون سر می شود خیلی فرق داره با زمینی که ده بار صد بار کش شده همه گور دانه در اونجا هست که وقتی انسان یک گندم می کاره بعد می گنه که در کنار هر گندمی چند تا علف هرزم بودی سختی میاد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام عرض می کنه آقا ابن من موعظه در نظر بلاغه جمله هایی دارد مولا که دو جمله اولش را که الان حفظ هستم جمله های دیگه مربوطه چند جمله که حفظ هستم آره مقصودم دو جمله اول گفت آقا من نصیحت کن من موعظه کن جمله هایی دارد دو جمله اولش فرمود لا تكن ممن يرجو الاخره بغير العمل از اون گروه مردمان نباش که دلش میخواد آخرت داشته باشه اما میخواد بدون عمل نشدنی
یه عده که تو فکر آخرت نیستن اون که یه عده واقعا دوست دارن آخرت را
یعنی باور دارن بهشت را بدون
این در این شب که تعلق داشت به وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه شاید بهتر همین بود که